سرگذشت تبعیدیان ایران. پای سخن شاعران، نویسندگان و کوششگران فرهنگی اجتماعی ایران که نخواستند بخشی از سقوط گورستان باشند. برنامه‌ای در رادیو مانی. تهیه و تنظیم از مانی.
با گرمترین درودها خدمت شنوندگان گرامی رادیو مانی. مانی هستم و یک بار دیگر برنامه‌ای را که در زمینه پای سخن تبعیدیان ایرانی برای شما تهیه می‌کنم نشستید. در برنامه‌های گذشته شما صدا و سخن سخنوران ایرانی، کنشگران فرهنگی، سیاسی و ادبی ایرانی رو در زمینه زندگی خودشون در تبعید و آنچه بر آنها گذشته است شنیدید. این بار میهمانی دارم که بیگمان همه شما با نام و اندیشه های او آشنا هستید، اما شاید بیشتر شما کاراکتر دهه اخیر یا دو دهه اخیر او را به عنوان یک کنشگر سیاسی بیشتر بشناسید، حالانکه ایشان یک شاعر، منتقد ادبی و یک ادیب هم هستند. آقای اسماعیل نوری‌علا. آقای اسماعیل نوری‌علا را به یاد می‌آورم که در سال 1354 در دفتر مجله فردوسی دیدم. در آن زمان من شاعری تازه پا و تازه کار بودم و یک بار که به تهران رفته بودم، یا حتی یادم میاد که احتمالاً با دعوت ایشان که گفته بود اگر به تهران آمدی سری به دفتر مجله فردوسی بزن تا دیداری داشته باشیم، به دفتر مجله فردوسی رفتم، با آقای پهلوان آشنا شدم برای نخستین بار و آقای نوری‌علا که تازه از خارج به ایران برگشته بودند و صفحات شعر مجله فردوسی را اداره می کردند اونجا بودند. من یادم میاد که در خود اتاقی که آقای پهلوان کار می کرد، آقای نوری‌علا هم ایستاده بود. وسط اتاق یک میز عسلی بود، آن سویش ایشان و این سویش من شاعر تازه کار و نوپا بودیم و آقای نوری‌علا با هیجان و با اون نیروی جوانی که آنگاه در خود داشتن و این نیرو رو تا به اکنون حفظ کردن، با حرکات دست و سر و صورت و با واژگانی بسیار زیبا و برای من جالب درباره نوع شعری که بهش باور داشتن سخن میگفت و من رو راهنمایی میکرد که گامهای بعدیم رو در شعر چگونه بردارم. البته ایشون در همون زمان هر ماه یک بار برای یکی از شاعرانی که دوست می‌داشتند یا فکر می‌کردند که ممکن است ارزش ادبی در آینده ایجاد بکنند، صفحه ویژه‌ای هم درست می‌کردند که یک صفحه فردوسی رو هم یک بار لطف کردند و به شعرهای من اختصاص دادند. بعد از اون من آقای نوری‌علا یک بار در لندن دیدم و یک بار هم در شب شعری که در کانادا داشتیم همراه با سخنرانی و در واقع کنفرانس و با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان بود. اما دورا دور در جریان کارهای ایشون بودم، از کتابهای شعرشون لذت بردم، از کتاب نقد ادبیشون بسیار آموختم و ضمن این که گاهی هم مانند همه شاعرانی که در دنیا میزیند دوچار اختلافات نظری درباره شعر بوده ایم، اما همواره به راستی در قلبم برای ایشون احترام قائل بودم و همچنین در نوشته هایم هر جا که لازم بوده. وقتی شما شنوندگان عزیز رو نمیگیرم برای اینکه وقتی استاد اسماعیل نورعلا اینجا هست، شایسته است که شما بیشتر صدای او را بشنوید. من امشب با آقای اسماعیل نورعلا در باره زندگی او از او پرسش خواهم کرد و ایشون رو به عنوان یک تبعیدی میبینم، یک تبعیدی که هم کنشگر فرهنگی است، هم کنشگر ادبی و در این اواخر بیشتر یک کنشگر سیاسی. و دوست می‌دارم که ایشان با زبان خودشون با شما سخن بگویند که آقای اسماعیل نورعلا که عشقش واژه‌ها بوده است، عشقش فضای شعر و سورئالیسم و زیبایی‌ها و تخیلات شعری بوده است کجا، و امروز ایشان که در جایگاه یک چهره سیاسی فعالیت می‌کنند کجا، چه روندهایی در جامعه واپسمانده ایران وجود داشته است که نگذاشته است هر کسی در جایی که شایستگی بیشتری دارد در اونجا بماند و فعالیت بکند و ناگزیر بشود برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به دموکراسی و برای در واقع در افتادن و به چالش گرفتن خرافه ها مسیرهای دیگر رو انتخاب بکند که ناگزیر است، اما شاید میل باطنی و درونی او نباشد. من مانند همه گفتگوهایی که با تبعیدیان دیگر ایرانی داشتم با این پرسش از آقای اسماعیل نورعلا آغاز میکنم که شما در ایران چه کردید و چه میکردید و چرا ناگزیر شدید که به تبعید بیایید؟ اما پیش از آن که ایشان به ما لطف کنند و پاسخ بدهند، میخواهم خوش آمد بگویم و سپاسگزار باشم از اینکه این گفتگو با من رو پذیرفتند. روز شما خوش در دنور آقای اسماعیل نورعلا.
عرض کنم که من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم. آقای مانی، شما من رو در این گفتار خودتون خجالت زده کردید. ما با هم تفاوت سنی زیادی نداریم، شاید فقط این که من در تهران زندگی میکردم و شما در شهرستان باعث شده بود که من از امکانات بیشتری برخوردار بشم و در نتیجه در این موقعیت قرار بگیرم که شما بیایید نزد من و عرض کنم که به قول خودتون من شما رو راهنمایی کنم. ولی به حال این افتخار همواره با من خواهد بود که در 40 سال پیش توانستم عرض کنم که تأثیری روی جریان شعری ایران در حد خودم بگذارم و در این حال با چهره های آینده شعر کشورم عرض کنم که آشنا بشم و توفیق این رو داشته باشم که راهی رو باز کنم برای اینکه اونها بهتر خودشون رو جلوه‌گر بکنن. حالا متاسفانه البته این انقلاب تمام اون جریانات و اون آرزوها و اون برنامه هایی رو که ما داشتیم عرض کنم که عقیم گذاشت و به صورت دیگری برای ما سرنوشت های دیگری رو ساخت. اما اون روزگاران که شما بهش اشاره کردید که عرض کنم من صفحات 2 صفحه کارگاه شعر مجله فردوسی رو اداره می کردم و حدود شاید 500-600 شاعر از سراسر ایران برای این صفحه شعر می فرستادن و من تصمیم گرفتم که 10 شاعری رو که فکر می کردم آینده ادبی شعر ایران رو رقم خواهند زد در همون آغازگاهان کارشون از کام معرفی کنم. هنوز هم فکر میکنم که اگر که روزگار اجازه داده بود ما کسانی مثل نصیر نصیری، مثل عرض کنم که طاهره بارعی و دیگرانی رو که در اون 10 شماره مشهور فردوسی معرفی کردم عرض کنم که اجازه میدادن که آسمان ادبی ما رو ستاره باران کنن، اما متاسفانه اینطور پیش نیامد و حالا حضرت عالی از بین اون عده توانستید بیایید کار ادبیتون رو در خارج ادامه بدید و شکوفان بکنید. عرض کنم که استعداد خودتون رو، خب این یه شانس همه ما بوده است، ولی متاسفانه داستی که افتاد در بین زدن ریشه های روشنفکری در ایران نصیب اون شاعران جوان هم شد. بعضیاشون عرض کنم که به زندان افتادن، بعضیاشون معتاد شدن، بیشترشون معتاد شدن و رفته رفته عرض خودکشی کردن مثل هوتن نجات و غیره. ولی من میبینم که هنوز وقتی که شاعران جوان امروز ایران دور هم می‌نشینند و به گذشته ادبی خودشون فکر می‌کنند، ماها همه در ذهن اونها زنده هستیم و به سراغ ما میان، با ما صحبت می‌کنن، عقاید خودشون رو مطرح می‌کنن، کتاباشون رو می‌فرستن و این ارتباط برقراره. ولی به هر حال آنچنان نشد که آرزو می‌کردیم. اما صرف نظر از این مقدمه که در واقع نمیدونم میتوانستم اون همه محبت شما رو پاسخگو باشم یا نه، گویا سوال این است که پیش از این که به خارج از ایران بیام چه میکردم. من نمیدونم شروع این سوال رو شما کجا میگذارید، آیا همون چند سال قبل از انقلاب رو یا یه کمی عقبتر برگردیم و زمینه های رشد فکری خودم رو توضیح بدم. نمیدونم قصد شما کدوم این هاست که من دقیقا پاسخگوی پرسش شما باشم.
آقای نورعلا، هیچ حرکتی در زندگی آدمی بدون پیش زمینه نیست و اتفاقا خیلی زیبا خواهد بود که اگر شما به پیش زمینه ها و شیوه تحول فکری و سیاسی و ادبی خودتون رو با ما در میان بذارید تا من شنونده بدونم که شما از کجا آغاز کردید و بعد چگونه این راه طولانی پرسنگلاخ رو طی کردید تا نخست به عنوان یک چهره ادبی و بعد به عنوان یک چهره سیاسی مطرح شدید.
من عرض کنم که خیلی بعد عقب برگردم. من امسال 70 سالم شده و بنابراین یه گذشته طولانی رو پشت سر خودم دارم، اما شاید برای خالی نبودن عریضه بد نباشه این رو خدمتتون عرض کنم که من یک پدر بزرگی داشتم، یعنی پدر پدرم، به نام اسماعیل علا. فامیل ما همه علا هستند، اهل نور مازندران هستیم و بعد به دلایلی که حالا اگه وقتش بشه توضیح میدم، اسم پدر من کلمه نوری بهش اضافه شد، یعنی شد حیدر نوری علا و ما هم که به دنیا آمدیم شدیم نوری علا. اما همه فامیل ما در نور مازندران عرض کنم که علاها هستن، که الان هم خانواده بسیار بزرگی هستن در اونجا. پدر بزرگ من عرض کنم که شاعر بود، اسماعیل خان علا بهش میگفتن یا میرزا اسماعیل خان علا، و از شعرهای خطه مازندران بود و با نیمایوشیش هم خیلی رفیق بودن، یعنی که دو تا دهی که در قشلاق مازندران وجود داره، یکی دینکوه هست و یکی یوش، و نیما از یوش می آمد و از طریق مادری با پدر بزرگ من با هم قوم خویش بودن، با هم هم دوست بودن و بزرگ شده بودن. ولی پدر من، خب پدر بزرگ من شاعر کلاسیک بود و نوآوری های نیما رو اصلا درک نمی کرد و گاه مسخره هم می کرد. من دو سه تا از شعراش رو خونده بودم که مثلا در مورد افسانه نیما می پرسید که مثلا این خون زرد چیه که تو داری اونجا میگی و از این قبیل مسائل. ولی به هر حال شاعر بود و سنت شاعری در خانواده پدری من وجود داشتش. ایشون 3 سال قبل از این که من به دنیا بیام فوت کردن و پدر من که افسر ارتش بود، بسیار آدم دقیق و منضبط و عرض کنم که مدیری بود و اصلا با عالم شعر و شاعری هیچ سر و کاری نداشت، عرض کنم که اعتقادش بر این بود که این پسر، من پسر اولش بودم، این پسر که به دنیا آمده این روح پدر ایشون رفته توی تن این بچه، بنابراین اسم منو گذاشت اسماعیل. حالا اون اسماعیل علا بود، بنده اسماعیل نوری علا. و ایشون به من از اولی که من یادم میاد تلقین میکردش که این روح پدر من رفته در تو و عرض کنم که تو هم شاعر خواهی شد. بنابراین من یقین داشتم که من یه موقعی در زندگیم شاعر خواهم شد از همون کودکی. خب البته این سنتی بود. بعد مثلا پرتو خواهر من که به دنیا آمد اسم مادر خودش رو که بلقیس بود روی پرتو گذاشت و پرتو شد پرتو بلقیس نوری. الان مادر من هم عرض کنم که به شاعری خیلی علاقه داشت، حتی پیش از اینکه مثلا در 17 سالگیش یک شعر روی سنگ قبر خودش رو هم گفته بود که همین 5-6 سال پیش که ایشون در لس آنجلس فوت کرد، عرض کنم که همون شعر رو برادرم داد روی سنگ مزار ایشون کندن. ایشون خیلی علاقه‌مند به حافظ بود و پروین اعتصامی و از کودکی به جای لالایی و این حرفا برای ما شعرهای اینها رو میخوند، به طوری که به حال من روی تربیت پدرم خیلی آدم دقیق و عرض کنم که منظمی در کارهام شده بودم و روی تربیت مادرم و اون روح پدر بزرگ که ما رو ول نمی‌کرد دنبال کار شاعری هم بودم. بنابراین خیلی از جوانی، یعنی از دبستان من شروع کردم غزل گفتن و بعد قصیده و این حرفا و در طول دبیرستان هم همین جریان ادامه داشت تا اینکه در دبیرستان بنده کلاس مثلا نهم دبیرستان که بودم با بهرام بیضایی آشنا شدم. ما با هم به یک دبیرستان می رفتیم و به زودی خیلی بین ما الفتی برقرار شد و از طریق بهرام او پدرش باز آقای بیضایی بزرگ، او هم شاعری بود و یک انجمن ادبی در خونهشون داشتن هر هفته و ما می رفتیم اونجا شرکت می کردیم و بعد هم از طریق دوستی هایی که بهرام بیضایی داشت با چند نفر دیگه آشنا شدم، مثل داریوش آشوری و غیره، که یک گنگی رو ما با هم دور هم دیگه جمع شده بودیم، با هم شعر می خوندیم، با هم به سینما می رفتیم، بحث ادبی می کردیم، نمایشنامه می خوندیم و غیره. و به این ترتیب من یواش یواش این کار شاعری وارد حوزه کار اجتماعی هم شد، به خصوص که کلاس پنجم که بودم با آشوری و بیضایی و به تشویق اونها بنده رفتم به دفتر مجله علم و زندگی که اون موقع زندیات خلیل ملکی اون رو منتشر میکرد در خیابون مخبر و دوله سابق که حالا نمیدونم اسمش چی شده، یا شاهاباد، در خیابون شاهاباد. اونجا سینمایی بود، سینمای سعدی، و بالای طبقات بالای سینمای سعدی یک دفتری وجود داشت که دفتر مجله بود و عصرها روشنفکران بریده از حزب توده در واقع در اونجا جمع می شدن دور خلیل ملکی که در واقع سرکرده منشربین از حزب توده بود و در اونجا ایشون دستور داده بود که یک جایی هم گذاشته بودن که شبها مثلا چایی و قهوه و لوبیا پخته و این چیزها می دادن، چند تا میز شطرنج گذاشته بودن و در این حال خود ایشون وقتی که می آمد یه اتاق تالار گفتگو هم داشتن که یه میز تحریری اون بالا گذاشته بودن، یه پارچه مخمل سبزی روش پهن کرده بودن و ایشون میشست اون بالا، ما هم میشستیم این کلاس روبروش و ایشون درباره عرض کنم که سوسیالیسم واقعی و اینکه چرا در شوروی اعوجاج حاصل شد و نمیدونم چگونه لنینیزم و استالینیزم ریشه های از که اندیشه سوسیالیستی مارکس رو دارن، در حال به این ترتیب ما رو با افکار سوسیال دموکراسی آشنا میکردن. در همونجا بود که ما با چند نفر دیگه هم که اونجا آشنا شدیم، مثل یه جوانی بود به نام حسین سرپولکی که خیلی علاقمند به تاریخ بود، ما شروع کردیم فعالیت‌های هنری رو سامان دادن. مثلا از جمله هفته یک روز بهرام بیضایی میرفت به سفارت امریکا، سفارت امریکا یک انجمن ایران و امریکا هم در جوار خودش داشت که فیلمخانه ای داشت و بهرام آپاراتی رو کرایه میکرد از همون انجمن ایران و امریکا و یه فیلمی رو می آورد در دفتر علم و زندگی و این رو یعنی در واقع یه سینه کلوب درست کرده بود ایشون که میشستیم اونجا فیلم ها رو تماشا میکردیم و راجبش بحث میکردیم و غیره. یادم همون موقع دکتر کاووسی هم از فرانسه برگشته بود به ایران و در مجله فردوسی که اون موقع دکتر محمود عنایت سردبیرش بود مقالات سینمایی مینوشت و در سر چهارراه استانبول در یک بالاخانه سینما هما بود فکر میکنم یادم نمیاد، اونجا یک کلاسی رو درست کرد، کلاس سینما که ما رفتیم همه اونجا اسم نوشتیم و شاگرد دکتر کاووسی شدیم و ایشون تکنیک های سینما و عرض کنم که ترفند های سینمایی و اینها رو برای ما توضیح میداد. به حال من وقتی که دبیرستانم تموم شد تقریبا جزء کسانی که شبها در محافل مختلف ادبی و هنری تهران دورم جمع می شدن منم عضو بودم و شرکت می کردم و اولین شعر نوعی هم که گفتم عرض کنم که آقای حالا اگر اسمشون یادم بیاد آقایی که الان در پیرمرد محترمی که در لس آنجلس هستن و برنامه های تلویزیونی و رادیویی دارن عجیبه فرهی فرهنگ فرهی ایشون یک روزنامه رو منتشر میکرد به نام نهیب آزادی و اولین شعر من رو ایشون اونجا منتشر کرد. ما در طول دبیرستان من و بهرام بیضایی و آشوری با دیگرانی در خود در من مدرسه دبیرستان مروی میرفتم، اونها دبیرستان دارالفنون که دارالفنون نزدیک میدان سپهه و مدرسه مروی نزدیک بازار تهران، فاصله خیلی زیادی از هم نداشتن، بنابراین عصرا از مدرسه که تعطیل می شدیم با هم را می افتادیم می رفتیم این ور اون ور. دوستان دیگری هم پیدا کردیم مثل محمد علی سپانلو که در دارالفنون درس می خوند، نادر ابراهیمی، عباس پهلوان، اینا همه بچه های دارالفنون بودن. توی مروی ما چهره ادبی نداشتیم، شاید مشهورترین شاگرد اون موقع دبیرستان مروی عبدالله موحد بود که کشتیگیر بود و تازه داشت میرفت که قهرمان کشتی تهران بشه. من اون با هم دیگه سر یه میز می‌نشستیم و عرض کنم که اغلب انشاءاشم میداد من براش می‌نوشتم. باری به این ترتیب زمینه فکری ما از لحاظ سیاسی اجتماعی به سوسیال دموکراسی تمایل پیدا کرده بود. از نظر ادبی هم خب رفته رفته ما با شعر نو آشنا می شدیم و هنر نو و تئاتر نو از طریق بیضایی و غیره. اون موقع آشوری هم به بیضایی کمک می کرد با هم نمایشنامه هایی از چین رو ترجمه می کردن و عرض کنم که به این ترتیب سال وقتی که من در سال 1340 در کنکور دانشگاه برگزیده شدم و رفتم به دانشکده ادبیات رشته زبان انگلیسی، تقریبا زبان انگلیسی رو کم و بیش میتونستم بفهمم و بخوانم و بنویسم و در این حال خود دانشکده ادبیات تبدیل شدش به پاتوق همه ماها، یعنی این که بهرام بیضایی در رشته ادبیات فارسی درس میخوند، ناصر شاهین‌پر در رشته جامعه شناسی درس میخوند، عرض کنم که پری شیبانی که همسر منوچهر شیبانی بود با ناصر شاهین‌پر هم کلاس بودن و از طریق او ما وصل شدیم به منوچهر شیبانی که از شاعران، یعنی بعد از نیما چند تا شاعری که ما داشتیم یکیش هم منوچهر شیبانی بود. بعد نادر ابراهیمی هم کلاس من بود، مهداد صمدی هم کلاس من بود و در نتیجه جمع ما هی بزرگتر و بزرگتر شد تا اینکه خاطرم هست در سال 1343 اوائلش بود، تو فروردین 43 بود، یک مشروب فروشی بودش کنار دانشگاه در خیابان تخت جمشید روبروی سینما تخت جمشید، که معمولا قبل از اینکه عصر بشه و ما بریم به طرف حوالی خیابون استانبول که در اونجا دو سه تا پاتوق روشنفکری وجود داشت، اول می رفتیم جمع می شدیم توی این مشروب فروشیه و به اینکه چقدر پول تو جیبمون بود یه آبجویی نمیدونم ساندویچی می خوردیم و به اصطلاح خودمونو می ساختیم برای اینکه بریم شب رو در محافل روشنفکری بگذرونیم. یه عصری بود که من و نادر ابراهیمی با هم از دانشگاه قدم زنون آمدیم بیرون و رفتیم به این مشروب فروشی و نادر ابراهیمی دیدم یه خود دلخور و این حرفا، گفتم چته؟ گفتش که این مدیران مطبوعات و این حرفا مثل مجله سخن که اون موقع در می آمد یا مجله آرش که سیروس تاواز در می آورد، اینا خیلی به ما جوونا سخت می گیرن و غیره، و در نتیجه من خیلی ناراحتم از این موضوع و فکر میکنم که ما خودمون دست به کار باید بشیم و یه کاری بکنیم. گفتم چی کار باید بکنیم؟ گفت ببین اگر که ما 10 نفر بشیم، نفری 100 تومن در ماه بگذاریم روی میز میشه 1000 تومن، با 1000 تومن میشه یه کتاب در 500 جلد منتشر کرد، و ما اگر این کارو بکنیم میتونیم کتابامونو سالی یه کتاب هر کدومون منتشر رو کنیم. اون موقع بنده در همزمان با دانشجویی خودم کارمند چیز بودم، فرودگاه تهران بودم، در اون وسط فرودگاه تهران که سقفش بعدن فرو ریخت یه میز دایره شکلی بود که ما در شیفت هایی که داشتیم اونجا میشستیم و در واقع بهش گفتن اطلاعات فرودگاه، هم تو بلنگو خبر میدادیم که هواپیمای پان امریکن نشست و رفت و غیره، و هم مردمی که تلفن میکردن و راهنمایی میکردیم. من حدود 550-600 تومن حقوق میگرفتم اون موقع، و من گفتم من حاضرم که 100 تومن من بگذارم، و شروع کردیم با دیگرون صحبت کردن و به زودی 12-13 نفر آدم شدیم که گفتیم ما پول میذاریم بسن. و در این میونه ما با آدم های دیگه هم آشنا شدیم، یعنی این که یادمه که سپانلو اکبر رادی رو آورد به جمع ما که او هم دانشجوی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات بود، ولی من در دانشکده ندیده بودمش، از طریق سپاندو باش آشنا شدم، و مهداد صمدی هم احمد رضا احمدی رو به جمع ما آورد. 2-3 نفر دیگه هم بودن که الان خوب یادم نمیاد، هم در حین صحبت اگر که خاطرم آمد خدمتتون عرض میکنم. و به این ترتیب ما یه چیزی رو درست کردیم به نام سازمان انتشارات ترفه. کلمه ترفه رو مهداد صمدی مطرح کرد و پیشنهاد کرد. مهداد صمدی شاید برجسته ترین بین ما جوونا بود. جمع ما همه رو او رو به استادی خودمون قبول داشتیم. او عرض کنم که انگلیسی رو با فصاحت تمام صحبت میکرد و میخوند و اینها، با ادبیات انگلیسی بسیار آشنا بود. عرض کنم که در کنکور شرکت نفت مثل اینکه مثلا سال 35-36 ایشون انتخاب شده بود و فرستاده شده بود به انگلستان، و در اونجا هم پس از مثلا 3-4 سال مریض شده بود و برگشته بود به تهران و آمده بود دانشکده ادبیات در رشته زبان اسمش بود، با ما همشاگردی شده بود، ولی ما در مقابل اون قطره‌ای در مقابل اقیانوس مثلا بودیم. و اون به مسئله عرض کنم که نقد ادبی خیلی احاطه داشت و غیره، و او راه پیدا کرده بود به محافلی مثل محفل ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد، و در نتیجه یادم میادش که مثلا همون سالها فروغ فرخزاد وقتی کتاب تولد دیگریش رو منتشر کرد، این مقاله مهداد صمدی در مورد کتاب او بود که یک باره ارزش های این کتاب رو برای جامعه روشنفکری آشکار کرد، به خاطر اینکه فروغ فرخزاد قبلا به حال یه چهارپاره‌ساز خیلی متوسط حالی بود از لحاظ شعری، و این تولدی دیگر و با که حالا دلائلش به جای خودش محفوظ هست، او رو پرتاب کرده بود به یک صحنه ای از روشنفکری و ادبیات که اون همگنان ایشون مثل ابراهیم صحبا و نمیدونم قهرمان و این حرفا، اینها اصلا درک نمی کردن که چه اتفاقی افتاده، چه این فروغی که برای خودش سرگردنی داشت در کار چارپار سازی و اینها یک مرتبه رفته و این شعرهای عجیب غریب رو میگه. منظورم اینه که مرکزیت، این محوری که ما درست جمع میشدیم از لحاظ اندیشه ادبی، عرض کنم که مهداد صمدی بود و مهداد صمدی، سپانلو، احمد رضا احمدی و من در واقع بخش شعر سازمان انتشارات طرفه را به دست گرفته بودیم، بهرام بیزایی و اکبر رادی بخش نمایشنامه شو، و عرض کنم که نادر ابراهیمی بخش قصه نویسیش رو به همین ترتیب. بعدن البته در دو سه سال بعد دیگرانی هم به ما اضافه شدن، مثلا احمد رضا احمدی رفت و اسفندیار منفردزاده و مسعود کیمیایی رو آورد به جمع ما، و بالاخره از دل اون انتشارات طرفه ما به کمک یکی دیگر از استاده، ما دو سه تا استاد داشتیم در واقع، قبولشون داشتیم که اینا استادای ما هستن در زمینه هنر و ادبیات. نخستینشون یعنی زودتر از همه ما با یدالله رویایی آشنا شدیم. رویایی هم مثل فروغ فرخزاد در واقع از نوع شعر مجله سخن و خانلری و اینها شروع کرده بود، ولی در آغاز دهه 40 شروع کرده بود شعرهای دریایی رو گفتن که هنوز به صورت کتاب در نیامده بود، و موجب عرض کنم که بحث‌های ممتدی در مورد فرمالیسم شعر شده بود. خب ما هم دانشجوی دانشکده ادبیات رشته زبان انگلیسی بودیم و از طریق معلم‌های انگلیسیمون با ادبیات انگلیسی مثل شعرهای تی اس الیوت، نمیدونم قصه های دیگران این حرفا آشنا میشدیم، با شکسپیر سر کار پیدا کرده بودیم، و در نتیجه یه مجلس پر رونقی از بحث ادبی ما هر شب داشتیم.
همون موقع هم بود آقای نویالا که گویا این مانیفست این نوع از شعر توسط آقای رویایی و شما همکاران منتشر شد.
نه، اون برمیگرده به 3-4 سال
بعدش.
اون موقع تازه خود رویایی هم افتاده بود تو خط شعر نیمایی گفتن و مسئله فرمالیسم رو مطرح میکرد. این الان حرفی که من دارم میزنم 1343-44، و عرض کنم که ما اولین کتابایی که منتشر کردیم، یکیش کتاب روزنامه شیشه‌ای احمد رضا احمدی بود، بعد فور کوارتت یا چهار کوارتت تی اس الیوت بود به ترجمه مهداد صمدی، بعد کتاب دیار شب بود یا همچی چیزی مال نادر ابراهیمی، و به همین ترتیب شروع کردیم انتشار کتاب. و در این حال نکته در این بودش که عباس پهلوان، که البته عباس توی 2-3 سال از ما بزرگتر بود و زودتر وارد محافل جورنالیستی شده بود تا ادبی، و در مجلات اون موقع قلم میزد و آشنا بود با آقای نبوی و غیره، اون در سال 1340 وقتی که دکتر عنایت تصمیم گرفت که از فردوسی بره و مجله به نام نگین رو در بیاره که یک سال طول کشید تا اینکه اولین شماره نگین منتشر شد، آقای جهان بانویی که مدیر مجله فردوسی بود به تشویق عرض کنم فکر میکنم آقای نبوی، عباس پهلوان رو به عنوان سردبیری مجله فردوسی انتخاب کرد و یک مرتبه درهای مجله فردوسی به روی خیلی ها از جوانان گشوده شد. شاید این نکته جالب باشه، حالا دیگه گذشته و عیبی نداره که آدم بعضی نکات رو بگه. در اون زمان در فاصله بین سال 41 تا 43، یا شاید مثلا 40 تا 43، سیروس تاهباز عرض کنم که با جلال آل احمد آشنا شده بود. ما جلال آل احمد رو از طریق خلیل ملکی میشناختیم و میدونستیم که خلیل ملکی با عده‌ای از حزب توده انشعاب کرده بودند که از جمله یکیش عرض کنم که آل احمد بود، یکیش نادر نادرپور بود و دیگرانی که بودند. و بذرت بخواه من یک لحظه فراموش کردم که راجب یه اسم میخواستم بگم و یادم رفت راجب اون اسم. حالا بگذاریم از اون. سیروس تاهباز با آل احمد آشنا شده بود. آل احمد با یک شخص دیگری آشنا بود به نام آقای نراقی، که این آقای نراقی یک مجله رو رفته بود امتیازش رو گرفته بود به نام آرش و خودش رئیس ثبت اداره ثبت اسناد و املاک و یه همچی چیزی بود اون آقای نراقی، و خیلی دوست بود با آل احمد و سیمین خانوم دانشور و غیره. و اونها به نراقی پیشنهاد کرده بودن که این مجلهشو بده سیروس تاهباز در بیاره. بنابراین سیروس تاهباز شد سردبیر مجله آرش که به قطع کتاب در می آمد و از سوی دیگه از جانب ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد عرض کنم که حمایت می شد، حتی حمایت مالی هم من شنیدم که می شد. و در این حال دکتر عنایت هم قبل از اینکه از فردوسی بره سیروس تاهباز رو آورده بود و کرده بود مسئول صفحات شعر. در این حال نیمایوشیچ در سال 1338 که فوت کرد در وصیت‌نامه خودش دکتر معین و آل احمد و حالا دو تا اسم دیگه هم هست که الان یادم نمیاد اینا رو وصی خودش در مورد کتاب‌هاش کرده بود و اونها نشسته بودن با هم دیگه صحبت کرده بودن. دکتر معین که یه سکته مغزی کرد و مدت چندین سال رفتش در کما و بنابراین از صحنه خارج شد، تعیین کننده اصلی شد آل احمد. آل احمد هم که حوصله جمع‌آوری کارهای نیما رو نداشت به خاطر اینکه خیلی کار مشکلی بود. این نیما همینطور روی پشت کاغذ سیگار و مشق پسر شراگیم و این حرفا شعراشو با مداد در همین مینوشت و چند تا گونی داشتش، هر کدوم از این گونی ها رو هم یه اسمی گذاشته بود و اسم کتاب هایش که بعدن در آمد و شعری که میگفت مینداختش توی یه دونه از این گونی ها که بعدن اگر که یک روزی وقت کرد مثلا اینا رو سرهم بکنه و یه کتابی در بیاره. اینا همه بعد از این که نیما مرد افتاد دست آل احمد و آل احمد هم که حوصله این کار رو نداشت سیروس تاهباز رو پیشنهاد کردش که او بیاید و این کار رو انجام بده. سیروس تاهباز اون موقع در خانه پدری خودش زندگی میکرد، خونه قدیمی گندهی بود، اندرونی و بیرونی داشت، حیاتی وسطش داشت و اینا. و اگر که کسانی فیلم اول ناصر تقوایی رو دیده باشند به نام آرامش در حضور دیگران، اون فیلم در اون خونه گرفته شده و یکی از اتاقاش رو سیروس داده بودن به سیروس و سیروس از که اونجا رو کرده بود دفتر کار خودش. این گونیار هم آورده بودن گذاشته بودن تو اتاق دفتر سیروس و من هیچ وقت یادم نمیده اون شبی رو که سیروس خیلی آدم اذیت کنی بود، یعنی به راحتی هیچ چیزی رو به دیگران نمیداد. مثلا ما آرزومون این بودش که دستخط نیما رو ببینیم، اینم تمام گونیا تو اتاقش بود اما به ما نشون نمیداد. من یادمه که یه شبی که بالاخره به من اجازه داد رفتیم توی اون اتاق و این گونیا رو نشون داد و عرض کنم که دوتا شعر از اون تو در آورد و گفت ببین چقدر سخت خوندنش این حرفا، من واقعا احساس مثلا یه چیز عجیب غریبی میکردم که در حالی که نیما رفیق پدر بزرگ من هم بود، حتی خواهر بزرگ من که حدود 6-7 سال از من بزرگتر بود عکس هایی داشتش که روی پای نیما نشسته بود، نیما داشت براش قصه میگفت. ولی نیمایی که من از طریق جریان روشن فکری کشف کرده بودم با اون نیمایی که پدر بزرگ من در شعرهای خودش باهاش شوخی میکرد این حرفا یه چیز دیگه بود، این شخصیت عجیب غریبی بود. و خلاصه منظور من اینه که سیروس تاهباز در آن واحد هم سردبیر آرش بود و هم سردبیر فردوسی و کاری که میکرد این بودش که مثلا میگفتش که من همینطوری مجانی شعر کسی رو چاپ نمی کنم. حالا پشتر مرده نباید حرف زد، ولی جوون بودیم و عرض کنم که دیگه خام و این حرفا. مثلا میگفتش اگر که میخواین شعرتون در مجله آرش چاپ شه باید یک چلو کباب برای من بخرید، اما اگر میخواین تو فردوسی چاپ شه یه مثلا تو کنار خیابون فردوسی جیگر میپختن و باد میزدن رو آتیش و حرفا، مثلا سه سیخ جیگر باید دارم بخرید تا شعرتون در فردوسی چاپ شه.
الان آقای نوری علا در ایران چنین صحنه پولی شده، یعنی بله یکی از شاعران جوان ایران مسابقه کرده بود، نوشته بود که برای چاپ ما حتی در نشریات آنلاین پول نقدی میخوان، مبلغش هم گفته بود. بله بفرمایید.
بله بله این بار بر اون داشتش که دنبال این باشیم که یه جایی برای انتشار آثارمون پیدا بکنیم که اینجوری نباشه، به خصوص که اون موقع فردوسی بود و عرض کنم که آرش و سخن که دست عرض کنم که خانلری بود و بعدش هم دست آقای محمود کیانوش و اینها و خط و ربطش هم کاملا ضد نیمایی بود، آرش هم که به این وضعیت پیش آمده بود و غیره. من حتی یادمه که یک دفعه توی اون موقع عرض کردم که دم دانشگاه که خودمونو می ساختیم بعد می رفتیم به خیابون نادری که کافه نادری در اونجا واقع بود و یه خود اون ورترش هم کافه فیروز و می رفتیم اونجا دیگه، اونجا مجالسی بودش که مثلا شاملو می آمد، نمی دونم اخوان سادس بود، نصرت رحمانی بود، فروغ فرخزاد بود، اینا اونایی بودن که شبا با اونها ما مشهور می شدیم و صحبت می کردیم. زد و آقای محمود عنایت که از فردوسی رفت پهلوان رو گذاشتن سر اون کار و یه مرتبه در فردوسی به روی کارهای ما باز شد، من برای اولین بار شعرم در فردوسی منتشر شد و این شدش مثلا حدود سال 44 هست، اواخر سال 44 بودش که یه روز تلفن ما زنگ زد و بنده هم تازه در سازمان برنامه استخدام شده بودم و یه خود به عنوان مترجم، من همیشه از راه زبان انگلیسی نون خوردم در زندگی، عرض کنم که و گوشی رو برداشتم دیدم اون طرف میگه که آقای نوریالا، گفتم بله، گفت من محمود عنایت هستم. خب محمود عنایت هم اون موقع برای ما یه اسطوره‌ای بود برای خودش و خیلی سلام و عرض ارادت فلان حرفا، گفت آقا من میخوام که یک مجله به نام نگین در بیارم و میخوام که یک کسی کمک کنه به من برای جمع‌آوری مطالب و منظم کردن آنها و به هر کی که میگم میگن که این نوریالا مدیریتش بد نیست، ارتباطاتش هم زیاد هست، آیا شما حاضرید که با من همکاری کنید و غیره؟ که خب من گفتم من از خدا میخوام و قراری گذاشتیم و رفتم به دفتر مجله و شروع کردیم مقدمات انتشار شماره اول نگین رو در ماه، یعنی در اول فروردین سال 1345 یا 44 الان خوب یادم نمیاد فراهم کردیم. خب من واقعا تمام دکتر عنایت آدم بی‌حوصله و عرض کنم حواس پرتی بود، بعضی وقتا میامد یا میدیدیم که مثلا کیفش رو تو اتوبوس جا گذاشته که تمام مقالات اون شماره تو اون کیف بوده و بدبختی ها از دست عنایت ما میکشیدیم و خب همه کارهای نشریه رو هم من داشت قرار بود در بیارم، من از انتخاب مقالات، صفحه بندی، نوشتن سخن سردبیر تا رفتن به چاپخونه، نمیدونم حروف چینی رو دیدن، غلط گیری کردن روی جلد، همه این کارا با من بود و خب من پیش خودم فکر میکردم که سردبیر مجله نگین هستم، اما وقتی که مجله میخواست بره زیر چاپ و در داخل جلد کارکنان مجله رو مینوشتن، نوشته بودن مدیر و سردبیر محمود عنایت، همکار سردبیر اسماعیل نوریالا. خب به هر حال برای من یه پا پاگونی بود اون موقع، ولی با این حال میدیدم من کار سردبیر میکنم، اما این بی انصاف حاضر نیستش که من رو سردبیر بخونه. و به هر حال یک سالی من در اونجا با دکتر عنایت همکاری کردم و در این حال وقتی که دیدم که این جریان شعری که حالا دیگه اسمشو در واقع من نمیدونم یادم رفتش که بگم، از بین اون استادهایی که ما برای خودمون قبول داشتیم یکیشم فریدون رهنما بود که از فرنگستون آمده بود به فرانسه شعر میگفت و در واقع مثلا شما باید صحبت کردن و رفتار او رو با احمد شاملو میدیدید. احمد شاملو واقعا این شاگرد جلوی او می نشست. البته یه قوم خیشی هم با هم پیدا کرده بودند، یعنی زن اول شاملو که خانم توسی بود دختر خاله فریدون رهنما بود و در نتیجه ما از طریق احمد شاملو و فریدون رهنما با رهنما هم آشنا شده بود. خانواده بسیار تحصیل کرده و روشنفکری بودن که بعد یکی از اون برادرها هم وزیر علوم فکر میکنم شد و غیره. حالا کاری به اون ندارم. فریدون رهنما که از فرانسه آمده بود وقتی که دید ما در انجمن طرفه جمع شدیم و در زمینه‌های مختلفی داریم فعالیت میکنیم، به ما گفتش که آقا شما بیاین اسم خودتون بذارین موج نو. در فرانسه، در سینمای فرانسه یه جریانی وجود داره بهش میگن موج نو که گودار و نمیدونم وادیم و این حرفا کارگردانهاش بودن، شما هم بیاین اینجا اسم مکتب کار خودتون رو بذارین موج نو. این موج نو الان به نظر میسه که فقط مربوط به شعره، در حالی که در اون زمان اطلاق میشد به همه کارهای هنری که از جانب این گروه بیرون میامد. یعنی بهرام بیضایی هم موج نوی بود، نمیدونم اسفندیار منفردزاده هم موج نوی بود، کیمیایی هم مجنوعی بود، همه اینها به هم متصل بودیم، رادی همینطور و غیره. بعد من وقتی که در جریان انتشارات طرفه متوجه این شدم که یه پرانتز هم اینجا باز کنم شاید براتون جالب باشه، که نادر ابراهیمی چند تا دوست نقاش داشت به نام محمد رضا جودت و عرض کنم که منصور قندریز و رویین پاکباز. این ستا رفته بودن یک آتلیه نقاشی در خیابان حافظ باز کرده بودن و تصمیم داشتن که در واقع کلید موج نوی نقاشی ایران رو بزنن و اونها هم شروع کرده بودن نقاشای اون زمان رو جمع کردن در اون دفتر، که از جمله کسانی که وقتی من با اینها آشنا شدم در اون دفتر بود، یکیش همین آقای میرحسین موسوی بود که نخست وزیر بعد از انقلاب شد و خانومش زهرای رهنورد. اینها هم نقاش بودند و عضو اون جمعی بودند که اسم خودشونو گذاشتن تالار ایران و این تالار ایران تصمیم گرفته بودند که در مورد نقاشی و معماری یک سری کتاب چاپ بکنن و دنبال مترجم میگشتن. نادر ابراهیمی که با اینا دوست بود آمد به من گفتش که اینا دنبال مترجم میگردن، تو حاضری براشون ترجمه کنی؟ منم گفتم باش. رفتم و با اینها آشنا شدم، جلساتی داشتیم خیلی با هم، یعنی انتشارات طرفه و تالار ایران مثلا بعد از 6-7 ماه که فعال بودیم تصمیم گرفتیم اصلا بریم جامون رو عوض بکنیم و یه آپارتمانی رو بگیریم، یه بخشش بشه انتشارات طرفه، یه بخشش بشه عرض کنم که قسمت تالار ایران و شبها هم اصلا همونجا برنامه های بحث هنری بگذاریم و غیره، که من از اونجا مشغول ترجمه کتاب‌های مربوط به نقاشی و معماری شدم. فکر می‌کنم 6 تا 7 تا کتاب رو من ترجمه کردم که از طرف تالار ایران منتشر شد و بعدم در سال 46 یا 47 بود که منصور قندریز در یک حادثه اتومبیل کشته شد و من پیشنهاد کردم که اسم تالار ایران رو بکنیم تالار قندریز، و این تالار قندریز تالار قندریز بود تا موقعی که انقلاب شد و اینها دو مرتبه یه جایی رو کرایه کردن و اسمشو گذاشتن تالار ایران، که دیگه خبر ندارم که در این 30 ساله آیا چیزی از اون تالار ایران باقی مونده یا نه، ولی میدانم که مثلا آقای محمد رضا جودت الان یکی از مهمترین و سرشناسترین معمارهای ایران محسوب میشه. باری من عزم کردم که در جریان یعنی سال 44 برای من یه سال عجیب غریبی بود، به خاطر اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم، رفتم دانشسرای عالی برای اینکه دبیر دبیرستان بشم در رشته زبان انگلیسی، و برای کارآموزی منو فرستادن به مدرسه دارالفنون که همه دوستای من اونجا درس می‌خوندن، و حالا هممون اومده بودیم از دبیرستان بیرون رفته بودیم دانشگاه، و من مثلا 2-3 جلسه که رفته بودم یه آقایی بود به نام آقای مهدوی که دبیر انگلیسی بود، منم رفته بودم پیش او کارآموزی بکنم. عرض کنم که گفتن که یه روز رفتم به دارالفنون، مدیر منو صدا کرد و گفت دیروز آقای مهدوی پشت رول اتومبیلش سکته کرده و مرده و ما معلم انگلیسی نداریم، بنابراین شما از امروز به بعد معلم انگلیسی دارالفنون هست.
خب سپاسگزارم آقای اسماعیلی نوری‌علا از اینکه وقت گذاشتید و به پرسش‌های من پاسخ دادید. من با اجازه شما با شنوندگان گرامی در اینجا خداحافظی می‌کنم و وعده می‌دهم که دنباله‌های این گفتگو را در هفته آینده و هفته پس از آن پخش خواهیم کرد.